نام و یاد خدا. شنوندگان عزیز سلام. امشب با آخرین بخش رمان آواز بلند نوشته علی اصغر عزتی پاک با تنظیم رادیویی امین خرمی در خدمت شماییم. داستان در شهر همدان و در زمان جنگ می‌گذرد. داستان از زبان حبیب خواهرزاده هادی که به جنگ رفته و مجروح شده و خانواده از او بی‌خبرند روایت می‌شود. در این میان کموله ها به خانواده هادی خبر می دهند که وی در دستان آنها اسیر است و برای آزادی باید پول به آنها برسانند. آقا جان پدر هادی و پدر بزرگ حبیب با پول به کردستان می رود تا هادی را از دست کموله ها آزاد کند. در این میان مصطفی برادر هادی که از فرماندهان جنگ است متوجه ماجرا شده و برای نجات برادر و پدرش عازم کردستان می شود. آقا جان پول را می دهند اما بی هادی باز می گردند. خبری از هادی و مصطفی نمی شود و در نهایت حال عزیز رو به وخامت می گذارد. در این میان از مصطفی خبر می رسد که هادی مجروح شده اما در دست کموله ها اسیر نیست. از شما دعوت می کنم به دنباله ماجرا توجه کنید. دمدمای صبح بود که دیدم تلفن زنگ میزند. تون رفتم ببینم کی پشت خط است. همین که دستم رفت به سمت گوشی دیدم گوشی دست آقا جان است. الوی گفت و بعد سلام داد. اسم دایی مصطفی را آورد و حالش را پرسید. کمی ساکت شد و بعد پرسید کی اومدی؟ آقا جان من و من نیکرد و گفت من میام اونجا. بلند شدم نشستم. آقا جان گفت باشه خودم میام. و خداحافظی کرد. خاله از جلوی در آشپزخانه جلوتر آمد و پرسید چی شده آقا جون؟ چی میگفت دایی؟ آقا جان خیره به دیوار روبرویش که دیوار پشت سر من بود گفت هیچی نمیدونم. صدایش به سختی بالا میامد. عزیز با صدای خشدارش خبر داد از هادی خبر آورده. چشمایش خیره آقا جان بود وقتی حرف میزد. گفت قول داده بود ازش خبر بیاره. آقا جان گفت چیزی نگفت. خاله گفت ما میایم آقا جون. آقا جان گفت نمیخواد و برگشت رو به من. با حبیب میرم. خاله نگاه کرد به عزیز و برگشت به آقا جان و دوباره گفت ما هم میایم. آقا جان با تأکید گفت با حبیب میرم. از خدا خواسته برخواستم و زود آماده شدم. نه خاله نه عزیز دیگر حرفی نزدند. من و آقا جان در سکوت راه افتادیم و از خانه در آمدیم. همین که دست آقا جان رفت روی زنگ دایی مصطفی در را باز کرد. با آقا جان دست داد اما روبوسی نکرد. با من دستم نداد. آنها با هم رفتن داخل و من در را پشت سرم بستم. حیات کوچک را با چند گام طی کردم و پشت سرشان وارد حال شدم. دایی رفت نشست زیر ردیف عکس‌های چمران و رزمندگان عرب. من و آقا جان نشستیم روبرویش. بعد از سکوت یکی دو دقیقه‌ای آقا جان گفت بگو ببینم چی شده مصطفی؟ دایی نفس بلندی کشید و نگاهش را دوخت به قرمزی زمینه قالی و گفت جنازه هادی رو دیشب منتقل کردیم همدان. صورت آقا جان سفت بود، سفت‌تر شد. لبهایش تکان خورد. انا لله و انا الیه راجعون. دایی گفت روز 17 بهمن تو جبهه کردستان میخورم به یک کمین. چند نفرشون شهید میشن و چند نفر اسیر. هادی زخمی میشه. از فرصت درگیری استفاده میکنه و خودشو میکشه زیر یه پل. از قرار معلوم هیچ کس متوجه مخفی شدنش نمیشه جز کموله ها. بعدم برف میباره و از این طرف راه بسته میشه. لبهای آجان یکریز میجنبید. دایی مصطفی گفت تو این عملیات آخری دوباره اون محور باز شد. بچه ها زیر همون پل پیداش کردن. دایی گفت خودم پیگیری کاراش بودم. صبر کرد و آرام گفت خدا رحمتش کنه. و سرش را انداخت پایین و با سرانگوش ها چشمانش را پوشاند. شانه هایش افتاد به لرزه. آقا جان گفت اونا هم همینو گفتن. طول کشید تا دایی به حال عادی برگردد و بگوید شنیدم تا کجا رفتی؟ بعد اون بیوجدان ها خبر داشتن و براش کاری نکردن. من متحیر مونده بودم. نمیتوانستم باور کنم. آقا جان در این مدت همه چیز را از ما پنهان کرده. دایی پرسید حال فهیمه عزیزم را میگفت. چطوره؟ خبر که نداره هنوز. آقا جان گفت تا دیروز بهش نگفته بودم. امیدوار بودم کمونه ها سرم کلا گذاشته باشن. پولا را که گرفتن گفتن مطمئن هستن هادی دست عراقیان نیست. گفتن زخمی شده و زخمش کاری بوده. گفتن محاله تو اون سرما و اون زخم دوام آورده باشن. حرفاشون رو باور نکردن. میدونستن بازم دارن دروغ میگن. مثل همون پول بیار پسرتو ببر. بعدش هم که دیگه منتظر بودم خبر اصلی رو تو برام بیاری. دایی مصطفی همچنان که اشکایش را با دل انگشتایش پاک میکرد گفت از صدام بابت جنازه هادی پول گرفتم، از تو بابت خبر شهادتش. کفتاران اینا حاجی. دایی سرش را به چپ و راست تاب داد و شانهایش دوباره لرزید و من فقط به آقا جان نگاه میکردم. تلسم شده بودم. بی حرکت، بی حرف مانده بودم. آقا جان طوری که احساس کردم روی حرفش با خودش هست گفت ما باید صبر داشته باشیم. تا امروز فکر میکردم هادی یوسفه. اما امروز دیدم نه یوسف و نه اسماعیل ابراهیم. مثل اینکه خدا از ما پذیرفته. دستایش را کشید به چشمایش. باید صبور باشیم. خدا خودش اینطور خواسته. صدای آژیر از بیرون برخاست. سکوت افتاد میان ما. صدا اوج گرفت. دایی بلند شد، رادیو را از روی تاخچه برداشت، موجگردان را چرخاند و روی صدای آژیر نگه داشت. تق‌تق کرکننده ضد هوایی‌ها هجوم آورد داخل و بعد یک بار همه جا لرزید. شیشه ها لرزید، در لرزید، دیوار لرزید، عکس ها لرزیدند، خانه لرزید. صدای آژیر انگار نفس تازه کرده باشد پرزورتر شد. دایی رادیو را گذاشت توی تاخچه و دوید بیرون. من و آقا جان از جایمون تکان نخوردیم. دایی در حیاط را باز کرد و رفت توی کوچه. صدای آژیر دوباره جان گرفت. صدای انفجار هنوز توی فضا بود. احساس میکردم شیشه ها و در و پنجره ها هنوز میلرزند. آقا جان همینطور ساکت و بی‌حرکت نشسته بود و نگاهش به بیرون بود و من انگار نه انگار که چیزی شنیدم و یا اصلا در این دنیا هستم. گیج بودم و سردرگم. همینطور که از پنجره چشم به حیاط داشتم دیدم که در با شدت باز شد و دایی با عجله آمد داخل. تا رسید جلوی در گفت دوروبر آرامگاه را زدم. کله من گر گرفت. تلسم یک بار شکست و از جا جهیدم. کفشایم را پوچیده نپوچیده دویدم توی کوچه و بعد نفهمیدم کی رسیدم جلو آپارتمان های جنگ زده ها. سیل آدم جاری بود سمت آرامگاه. جلوی جوان تنومندی را گرفتم و پرسیدم کجا را زدن آقا؟ موشک بود، مثل این که افتاده تو مفتون. بخش آخر جمله انگار به کوه خورده باشد پرتنین بازگشت و دوباره بازگشت توی گوشایم. مثل این که افتاده توی مفتون و بعد دوباره تو مفتون. دویدم و رفتم داخل 10 متری. سر فیروزه پر بود از آدم. نشانی از ساختمان‌های اول کوچه نبود. جمعیت را شکافتم و پیش رفتم. آجر و آهن و نخاله بود که آوار شده بود روی هم و از هر دو طرف کوچه بسته بود. داد و ناله گاه به گاه همراه با صدای آژیر ماشین‌های آتش نشانی کم کم پر شد توی گوشم. بعد دیگر چیزی نشنیدم. پا گذاشتم به جایی که صبح کوچه بود. کسی دستم را گرفت و کشید عقب. نگاهش کردم. سرباز شهربانی بود. چیزی گفت که نشنیدم. گفتم خونمون اینجاست. کمی خیره خیره نگاهم کرد و بعد دستم را رها کرد. از کنار درخت بید دو نیم شده گذشتم و دست گذاشتم روی یک دیوار نصفه. رفتم جلو. از مقابل آرایشگاه که دیگر نبود گذشتم و از کنار شمشادهای بیرون آمده از آوار رد شدم و روی در فرو افتاده ایستادم و چیزی که دیدم نفسم را برید. آقا جان ایستاده بود وسط حیاط پشت به کوچه رو به ساختمان فرو ریخته. کی آمده بود و چطور را هیچگاه نفهمیدم. انگار دستی از خانه دایی مصطفی بلندش کرده بود و گذاشته بودش آنجا. سر و وضعش همون سر و وضعی بود که در خانه دایی مصطفی بود. نه غباری گرفته بود و نه خاکی بر سر و دوشش بود. یکی دو قدم جلو رفتم. خیسی صورتم را پاک کردم و بازم جلو رفتم. دود نازکی از میان درزهای آوار آجر و آهن در آن وسطها جایی که شاید حال خانه بود بالا می رفت. نزدیک آقا جان ایستادم. چرخی دور خودم زدم. ویرانی. دلم می خواست زار بزنم و گریه کنم. اما نمی شد و نمی توانستم. گفتم برمم آویزان بشمم از شانهای آقا جان. گفتم این یکی دو قدم فاصله را پیش برمم و بگیرم از دستایش. نشد. در همان قدم اول پاهایم خشکیدند. سرم را چرخاندم سمت جمعیت. دایی مصطفی صف جمعیت را شکافت و پیش آمد. افتان و خیزان می آمد. به کنار من که رسید مکس کرد. خانه را تماشا کرد و آقا جان را. بود زده نالید خدایا و از کنارم رد شد و رفت نزد آقا جان. دست انداخت دور گردنش و سرش را گذاشت روی شانهش. دست کشیدم به صورتم و خیسیش را گرفتم. دوروبرم دم به دم شلوغ‌تر می شد. امدادگرها پخش می شدند روی خرابه ها و شروع کرده بودند به کنار زدن آوار. دوباره گرد و خاک شد. صدای تماس بیل و کلنگ با سنگ و آجر بلند شد. گرد و خاک بیشتر شد. صدای گریه مادرم آمد. از کنارم گذشت و رفت داخل حیاط و آویخت از دستهای آقا جان. من باز هم صورتم را پاک کردم. دایی مصطفی نشست بالای تلی که اتاق عزیز و آقا جان بود. آجوری را برداشت و انداخت به جایی که اتاق دایی هادی بود. بابام و برادر کوچکم امین آمدند ایستادن کنار من. بابام رنگ به چهره نداشت و امین گریه می کرد. از پشت سرم صدای ناله و فریاد برخاست. برگشتم. امدادگرها در حال بیرون کشیدن یک زن از زیر آوار آرایشگاه بودند. زن را آوردن بیرون، گذاشتن روی برانکار. قد زن بلند بود. خانم سماوات صاحب آرایشگاهی بود که شکوه همسر آینده‌ام در آن کار میکرد. بازم فریاد. این بار از خانه آقا جان. آنجا هم به زنها رسیده بودند. بلند شدم. ایستادم. صورتم را پاک کردم. دایی بالای سرشان بود. خواستم برمم جلو. از پشت سرم صدای ناله جمعیت آمد. برگشتم. زن دیگری را از آرایشگاه بیرون کشیدند. گذاشتندش روی برانکار. شکوه بود. فریاد مادرم که تازه به او گفته بودم قرار است به خواستگاری شکو همسر رویاهایم برویم بلند شد. برگشتم. یکی را گذاشتن روی برانکار. خاله مهناز بود. دومی را جابجا می کردند. عزیز بود. گذاشتندش روی برانکار دیگر. خاله را آوردن طرف من. صورتم را پاک کردم. برانکار دومی هم روی دستا رفت هوا. آقا جان، دایی مصطفی، مادرم و بابام در کنار برانکارت ها را افتادند. من و امین هم را افتادیم. عزیز و خاله را سر کوچه گذاشتند زمین. راهم را ادامه دادم و رفتم در دل جمعیت. هوس صوتی غریب به جانم افتاده بود، صوت صدایی که مجبورم کند هی راه بروم و دور خودم بچرخم. دلم میخواست صوت غریب حج را نه از زبان جلال که از زبان دایی هادی با فریاد بلند بشنوم و دم بگیرم، اما آژیر ماشین ها و داد و ناله جمعیت اجازه نمیداد. خب دوستان عزیز، به این ترتیب رمان آواز بلند نوشته علی اصغر عزتی پاک به پایان میرسه. این رمان رو امین خرمی تنظیم رادیویی کرده بود. امیدواریم پسندیده باشید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره. تعلق داشتن یعنی ریشه دار بودن، یعنی ریشه داشتن.
و این همون چیزیه که باعث میشه آدم‌ها عاشق جایی باشند که در اون زندگی میکنند.
جایی که دل هر ایرانی ریشه در وسعتش داره.
جایی که بهش افتخار میکنن و دوست دارن که تو اوج باشه، بمونه و بدرخشه. اینجا
ایران.
ایران،
ایران، ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان. تو به ما، تو به ما،
Thank you. شب اختر شکنان، روز سحر خیزان است. چه لطایف که در این صبح پس از باران است. خواب صد آینه را بر ورق گل بسته است. سر هر قطره اشکی که بر این دامان است، دوش جامی زدم آن گونه و بنمود مرا. دوش جامی زدم آن گونه و بنمود مرا. آن چه از دیده صاحب نظران پنهان است، آنچه از دیده صاحب نظران پنهان است، آنچه از دیده صاحب نظران طاقت هنگامه دریا هیهات. قطره و طاقت هنگامه دریا هیهات هیهات. آنچه سامان نپذیرد سرم اینک آن است، آنچه سامان نپذیرد سرم اینک آن است. ای رخت معنی زیبایی عالم، برگرد ای رخت معنی زیبایی عالم، برگرد برگرد برگرد. که در این آینه تصویر تو سرگردان است، که در این آینه تصویر تو
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.